ساعت 14. این صدا صدای رادیو فرداست. هیئت بلندپایه از بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی وارد تهران شد. فرمانده سپاه پاسداران میگوید رزمایش های اخیر پس از رصد دقیق تجربیات آمریکا در کشورهای همسایه طراحی شده است. اتحادیه اروپا امروز درباره وام 130 میلیارد یورویی به یونان تصمیم گیری میکند. بعد از ظهرتون بخیر، الهی روانشاد هستم با 4 دقیقه خبر. برای دومین بار در طول 20 روز گذشته هیئت بلندپایه آژانس بین المللی انرژی اتمی برای مذاکره با مسئولان هسته‌ای جمهوری اسلامی صبح امروز وارد تهران شد. هرمان ناکارتس که ریاست این هیئت را در سفر 2 روزه به تهران بر عهده دارد، پیش از سفر به خبرنگاران گفت بالاترین اولویت همچنان وجود احتمال ابعاد نظامی در برنامه هسته‌ای ایران است. ایران همواره تأکید کرده که فعالیت‌های اتمی‌اش مقاصدی صلح‌آمیز دارند. محمد علی جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران می‌گوید ایران پاسدار امنیت تنگه هرمز است و مسئولیت هر گونه برهم زدن این امنیت بر عهده کشورهای به گفته او متجاوز خواهد بود. به گزارش خبرگزاری فارس، فرمانده کل سپاه پاسداران که در حاشیه رزمایش والفجر در اطراف یزد سخن می گفت، در مورد رزمایش های اخیر نیروی زمینی سپاه گفت که این تمرین ها طراحی های دفاعی در سواحل خلیج فارس است که تهدیدات دشمنان علیه جمهوری اسلامی بیشتر از آنجا محتمل است. محمد علی جعفری طراحی تاکتیک های این رزمایش ها پس از رصد دقیق تجربیاتی است که آمریکا در کشورهای همسایه داشته و کلیه اقدامات به منظور خونساسازی آن انجام شده است. مرحله اصلی رزمایش نیروی زمینی سپاه پاسداران با نام والفجر از امروز در اطراف یزد آغاز شده است. نشست وزیران اقتصادی اتحادیه اروپا برای رأی‌گیری در مورد اعطای وامی 130 میلیارد یورویی به یونان عصر امروز در بروکسل برگزار می شود. به رغم مخالفت بسیار گسترده شهروندان یونان با تمهیدات ریاضتی که لازمه دریافت این وام است، حکومت این کشور اخذ این وام را تصویب کرده است. این وام بخشی از بسته کمکی به یونان است که از جمله شامل بخشودگی قسمتی از بدهی های این کشور به بانک ها و مؤسسات خصوصی هم می شود. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان روز یکشنبه گفت دولت ائتلافی وی و اپوزیسیون این کشور موافقت کردند که یواخیم گاوک، فعال سابق حقوق بشر آلمان شرقی را به عنوان نامزد ریاست جمهوری آلمان معرفی کنند. این تصمیم پس از آن اعلام می شود که کریستیان وولف، رئیس جمهوری سابق آلمان، در پی اتهاماتی مبنی بر فساد مالی 17 فوریه برابر با 28 بهمن ماه استعفا داد. گاوک پیش از این در انتخابات سال 2010 میلادی نیز نامزد ریاست جمهوری آلمان شده بود، ولی به نفع هورست کوهلر، کاندیدای منتخب احزاب ائتلافی، از نامزدی برای احراز این مقام صرف نظر کرد. و خلاصه آنکه ویلیام هی، وزیر امور خارجه بریتانیا، و مارتین دمسی، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، از اسرائیل خواستند به ایران حمله نکند. رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا در مصاحبه با شبکه تلویزیونی CNN روز یکشنبه گفت که اسرائیل از توان حمله به ایران برخوردار است. وی افزود هر حمله‌ای فقط می‌تواند برنامه اتمی ایران را شاید برای چند سال به تأخیر بیندازد. و نوبت می‌رسد به برنامه بازپخش برنامه صدای دیگر، کاری از رویا کریمی مجد از رادیو فردا. صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد در شماره دیگر از برنامه هفتگی صدای دیگر با شما خواهم بود تا با هم ابتدا وضعیت زنان را در لایحه قانون مجازات اسلامی که به تازگی توسط شورای نگهبان تصویب شده بررسی کنیم. سپس به پاریس خواهیم رفت تا در کنار فعالان مسائل زنان 40 تکه رنجنامه زنان ایرانی را مرور کنیم و در پایان نامه یک زن ایرانی به اسما اسد، همسر بشار اسد را خواهیم خواند. با ما بمانید. سال از قانون مجازات اسلامی حذف شد. حکم اعدام برای نوجوانان زیر 18 سال دیگر صادر نمی شود و خبرهایی از این دست روز هاست که در صدر اخبار رسانه های ایران و رسانه های جهانی هستند که نسبت به مسائل حقوق زنان و حقوق بشر در ایران حساسند. اما کمی دقت در لایحه‌ای که اوایل بهمن ماه توسط شورای نگهبان تایید شد نشان می دهد که پیچیدگی های ماجرا بیشتر از این هاست. با اینکه به نظر می رسد قانون جدید مجازات اسلامی نیست، همچون قانون مجازات اسلامی جاری در ظاهر توجه ویژه‌ای به جنسیت مجرمان ندارد، اما همچنان در لابلای قوانین مندرج در این لایحه تبعیض جنسیتی به چشم می خورد و مواردی که جنسیت زنان در صدور حکم اعدام برای آنها تاثیرگذار است همچنان باقی است. آنگونه که شادی صدر حقوقدان ساکن لندن میگوید، فراگیرترین تبعیض جنسیتی در قانون مجازات جدید و تایید همچنان سن مسئولیت کیفری است. شادی صدر:
قانون جدید مجازات اسلامی به صراحت اعلام میکنه که در یکی از موادش که سن مسئولیت کیفری همون سن بلوغه، در همون ماده اضافه میکنه که سن بلوغ برای دختران 9 سال تمام قمری است که میشه 8 سال 9 ماه شمسی و 15 سال قمری برای پسران. در واقع عملا سن مسئولیت کیفری در این قانون تغییری نکرده و همچنان وضعیت شبیه قانون مجازات سابق.
در لایحه جدید قانون مجازات اسلامی در حالی 9 سال به عنوان سن بلوغ شرعی دختران در نظر گرفته شده که در میان فقها نظر واحدی در این زمینه وجود ندارد. برخی از مراجع تقلید مانند آیت الله صانعی سن بلوغ شرعی دختران را 13 سال می‌دانند و برخی دیگر مانند آیت الله محمد هادی معرفت معتقدند که حد بلوغ در اطفال همان گونه که نسبت به جنسیت یکسان نیست، نسبت به امور مختلف از جمله حدود و مجازات ها نیز یکسان نیست. شادی صدر در مورد این مواد قانون مجازات اسلامی می‌گوید:
در مورد این بحث باید دو تا موضوع رو تفکیک کنیم. یکی سن مسئولیت کیفری که همونطور که گفتم هنوز 9 ساله. معنیش اینه که اگر دختر 9 ساله‌ای جرمی مرتکب بشه، باهاش مثل بزرگسالان رفتار خواهد شد. از اون طرف ما فصلی در این قانون داریم به عنوان جرائم و مجازات های اطفال و نوجوانان که در اون پیش بینی شده که اگر اطفال و نوجوانان جرمی رو مرتکب بشن، مجازات های متفاوت با مجازات هایی که در قوانین برای بزرگسالان هست خواهند داشت. در اون بخش راجع به دختر یا پسر هیچ تفاوتی وجود نداره و گفته شده به عنوان مثال افرادی که بین 12 تا 15 سال هستن اگر جرمی مرتکب بشن ممکنه به مجازات های زیر محکوم بشن که عمدتا مجازات های بسیار سبکیه. بعد گفته شده که بین 15 تا 18 سال افراد جرمی مرتکب بشن مجازات های یک مقدار سنگین تر خواهند داشت، ولی هیچ کدوم از دو دسته مجازات ها در واقع به سنگینی مجازات های نیست که برای بزرگسالان در جرایم مشابه در نظر گرفته شده. مشکل دو جا هستش. یکی فاصله بین 9 سال و 12 ساله که هیچ تکلیفی براش روشن نشده، و مشکل دوم در مورد جرائمی که مجازات های حد دارن، از جمله قصاص، از جمله زنا و سایر مجازات های حدی. یکی از مواد این قانون میگه که در مورد مجازات های حدی تنها اگر قاضی تشخیص بده که کسی که زیر 18 سال هستش از توانایی عقلی لازم برای درک اینکه عملش چه معنی داشته یا چقدر خطا بوده برخوردار نبوده، میتونه مجازات حدی رو ساقط کنه. از جمله اگر فرض کنیم یک دختری مرتکب قتل بشه در زیر سن 18 سالگی، اگر قاضی به این نتیجه برسه که عقلش نمیرسه که این کار بده، میتونه که مجازات اعدام رو براش ساقط کنه، ولی اگر قاضی به این نتیجه نرسه همچنان این دختر میتونه قصاص بشه. بنابراین با یک نگاه کلی میشه اینو گفت که اولا قانون بسیار بد و متناقض نوشته شده، مواد مختلفش همدیگه رو نقض میکنن، همدیگه رو رد میکنن و مخالف همن، و این باعث سردرگمی خیلی زیادی به نظر من در دادگاه ها خواهد شد. نکته دوم اینه که برخلاف چیزی که در تبلیغات رسانه های دولتی و از زبان نمایندگان مجلس یا برخی از مقامات دولتی گفته شده، این گونه نیست که مجازات قصاص یا سایر حدود شرعی مانند شلاق و حبس ساقط شده باشن از نوجوانان زیر 18 سال از جمله دختران، بلکه فقط در واقع امکانی هست که قاضی اگه تشخیص بده میتونه این مجازات رو اعمال نکنه. این معنیش این نیست که مجازات اعدام برای زیر 18 سال ممنوع شده. مجازات اعدام برای زیر 18 سال همچنان وجود داره، فقط تفاوتی که کرده اینه که تشخیص این که فرد متهم تا چه حد عقل و شعورش میرسیده به میزان خطا بودن کارش به عهده قاضی گذاشته شده.
در گزارش هایی که در مورد لایحه جدید قانون مجازات اسلامی منتشر شده آمده است که زمینه های نگرانی برای اجرای احکام در مورد زنان بیشتر است، چرا که علاوه بر قصاص که فارغ از جنسیت زنان و مردان را در معرض اعدام قرار میدهد، زنان در رابطه با جرایم مستوجب حد آسیب پذیرترند. رابطه یه جنسی خارج از ازدواج یا همان زنا از جمله مواردی است که در این قانون جدید مجازات اعدام با پیشبینی شرایط خاص برای آن در نظر گرفته شده است. زنا به ویژه در شرایطی که فرد مرتکب ازدواج کرده مستوجب مجازات مرگ است، با در نظر داشتن آمار بالایی ازدواج کودکان زیر 18 سال در ایران از سویی و آمارهایی که حاکی از متأهل بودن بسیاری از روسپیان است، نگرانی ها در رابطه با اعدام دختران جوان به اتهام رابطه جنسی خارج از چارچوب ازدواج بالا می رود. از شادی صد می پرسم با تبلیغات گسترده‌ای که در مورد حذف کلمه سنگسار از قانون مجازات جدید صورت گرفته، آیا تغییری در مجازات زنای محسنه ایجاد شده است؟
متاسفانه اگر در مورد اعدام زیر 18 سال میتونیم بگیم که تغییری در قانون اتفاق افتاده که در عمل میتونه میزان اعدام نوجوانان رو کاهش بده، در مورد سنگسار میتونیم به صراحت بگیم که اتفاقی که افتاده تنها یک حقه است. یعنی نه تنها تغییر ایجاد نشده بلکه به نظر من وضعیت خطرناکتر از سابق شده. معنیش اینه که همونطور که شما گفتین در بخشی از قانون مجازات که قبلا مجازات جرم زنای محسن سنگسار تعیین شده بود و جزئیات اجرای حکم سنگسار از جمله اندازه سنگ، اینکه چگونه فرد باید در کفن و در خاک قرار بگیره و همه این جزئیات اومده بود، کلا حذف شده. اما نکته اینجاست که اولا زنای محسن همچنان جرمه طبق قانون و بر اساس همین قانون و همینطور قانون اساسی اگر عملی جرم باشه قاضی موظفه که مجازاتش رو پیدا کنه و اگه اون مجازات رو در قوانین مدون پیدا نکرد باید به فتاوای معتبر شرعی مراجعه کنه. در موضوع مورد بحث ما اگه همچنان چون زنای محسن جرمه، قاضی که تشخیص میده زنای محسن اتفاق افتاده وقتی که مجازات جرم زنای محسن رو در قانون مجازات پیدا نمیکنه چون حذف شده، باید به فتاوای معتبر شرعی مراجعه کنه که ما میدونیم که اجماع فقهای شیعه مجازات رجم یا سنگسار رو برای عمل زنای محسن فتوا دادن. بنابراین اصلا فتوای مخالف این داستان وجود نداره. نکته‌ای که باعث میشه که وضعیت خطرناک‌تر بشه به نظر من باز سردرگمی که ایجاد میشه برای محاکم و تفاوت بین آراء محاکم، برای اینکه وقتی قانون نوشته‌ای وجود نداره طبیعتاً چون احکام متفاوتی مستند به منابع فقهی متفاوتی صادر بشه. مسئله دیگه اینه که نباید یادمون بره که اگرچه لفظ سنگسار و مجازات سنگسار از اون بخشی از قانون که ذیل عنوان جرم زنا و زنای محسن بود حذف شده، اما حداقل در دو جای دیگه همین قانون مجازات جدید کلمه رجم یا سنگسار اومده. جایی که هست داره راجع به شهادت توضیح میده، خیلی صریح میگه که برای اثبات زنای محسن و مجازات رجم شهادت 4 مرد عادل یا 3 مرد عادل و 2 زن عادل لازمه. بنابراین نشون میده که در واقع به قاضی نشون میده که چگونه نصاب شهادت رو باید تعیین کنن. جای دیگه راجع به انکار بعد از اقرار صحبت میکنه و میگه که اگر کسی محکوم به رجم شده باشه و حتی در حین اجرای حکم انکار بکنه تکلیف چه خواهد بود. بنابراین همونطور که میبینیم سازندگان این قانون که به نظر تحت فشارهای در واقع فعالان حقوق بشر در ایران و همینطور جامعه جهانی اون بخش از قانون مجازات رو که به طور مفصل جزئیات مربوط به مجازات سنگسار رو توضیح داده حذف کردن، یادشون رفته که در دو جای دیگه قانون هم به این کلمه و به این موضوع اشاره شده و یادشون رفته که در اونجا حذف کنن، یا اینکه نه بسیار آگاهانه گذاشتن اونجا رو برای اینکه به هر حال خودشون هم میدونستن که طبق خود همین قانون و طبق قانون اساسی در واقع این مجازات سنگسار حذف نشده، تنها راهی باز شده برای اینکه در تبلیغات دولتی گفته بشه که ببینید این قانون ماست، قانون نوشته جمهوری اسلامی، قانون مجازات جدید و درش خبری از مجازات سنگسار.
با این همه آیا میتوان قانون جدید مجازات اسلامی را حرکتی رو به جلو در برابری جنسیتی زن و مرد در ایران دانست؟ شادی صدر پاسخ میدهد.
اگه بخوایم یه رقابت کلی داشته باشیم در مورد این قانون از زاویه تبعیض علیه زنان. متاسفانه من نمیتونم جواب مثبتی به سوال شما بدم، به خاطر اینکه اتفاقا دغدغه‌های بزرگ و مهمی که از سوی فعالان جنبش زنان در سالهای گذشته بارها مطرح شده در مورد وجود تبعیضات حقوقی در قانون مجازات اسلامی، همچنان در قانون مجازات اسلامی جدید موجوده. به عنوان مثال یکی از اونها هم سن بلوغ بود که بررسی کردیم. یکی دیگه اینه که همچنان در این قانون شهادت زن نصف شهادت مرد ارزش داره. نکته بعدی اینه که همچنان در این قانون ارزش جان زن که به عنوان دیه ازش یاد میشه نصف ارزش جان مرد به شمار میاد. همچنان که میبینیم در واقع ملاحظات اصلی و مشکلات اصلی این قانون از زاویه برابری جنسیتی و رفع تبعیض بر سر جای خودش باقیه. ممکنه قانون در حوزه های دیگه پیشرفت هایی کرده باشه، کما اینکه همونطور که صحبتش شد در مورد اعدام زیر 18 سال درها راهی باز شده و اصلاح مختصری انجام شده، ولی در زمینه حقوق زنان من راستش پیشرفت قابل ملاحظه‌ای رو اصلا مشاهده نمی‌کنم.
این صدایی دیگر است، صدای زنان.
چهل تکه از رنج زنان ایرانی، چهل تکه‌ای به عنوان نماد زنان ایرانی ماهاست که در شهرهای مختلف اروپا دست به دست می‌گردد تا نشانه‌ای باشد از آنچه قوانین حاکمی چند همسری در ایران بر زنان روا می‌دارند. رویا کاشفی، فعال حقوق زنان ساکن لندن، پشت خط تلفن ماست. خانم کاشفی، برای ما میگید که اصلا حکایت این چهل تکه چه هست؟
سال 86 لایحه حمایت از خانواده از طرف دولت به مجلس ارائه شد. به فاصله دو هفته از ارائهش به مجلس با اعتراضات و مخالفت‌های بسیار زیادی از بین جنبش زنان و طیف گسترده‌ای باهاش برخورد شد. از 4.5 سال پیش که این به مجلس رفته تا به امروز به دلیل مشکلات بسیار زیادی که توش داره مرتب مورد بررسی و تحقیق بوده در کمیسیون‌های مختلف در مجلس و تصویب نشده، یعنی سرنوشت عجیب و غریبی داشته لایحه حمایت از خانواده. به دلیل اعتراض‌ها چند تا از ماده‌ها از توش هی برداشته شده، دوباره بهش برگردونده شده، دوباره برداشته شده، دوباره بهش برگردونده شده و آخرین ابتکار عملی که به عنوان اعتراض به قوانین تبعیض‌آمیز در این لایحه حمایت از خانواده بوده، تهیه 40 داستان بود از سراسر ایران، سرنوشت زنانی که خودشون قربانی چند همسری یا عقد صیغه یا فرزندانی که ناشی از این ازدواج ها هستند. اینها رو جمع کردند و روی یک پارچه روی هم دوختند و 9 آذر 89 به همراه 15,000 امضا به عنوان مخالفت زنان واقعی که خودشون قربانی این نوع ازدواج ها بودند به مجلس برده شد. ما حالا این شانس رو داریم که چلتیکه رو در اروپا داریم و اگر که در چارچوب بزرگتر قوانین تبعیض‌آمیزی که حاکم بر سرنوشت زنان در ایران هستش نگاه بکنیم، لایحه حمایت از خانواده با ماده‌های خاصی که توش هستش نمایانگر برخورد تبعیض‌آمیز و یا نگاه مردسالار حاکمین جمهوری اسلامی هستش به وضعیت زن و جنسیت در ایران.
خانم کاشفی، برای ما از داستان‌های این چهل تکه تعریف بکنید، اون رنجنامه‌هایی که به گفته شما زنان ایرانی بر روی این چهل تکه ثبت کردند.
از لحاظ جغرافیایی این داستان‌ها از مشهد، از قم، از نکا، از سقز، از بم، از تهران، از 4 گوشه ایران جمع‌آوری شده. بچه مشترک همه‌شون بی‌عدالتی هستش که زن چون سرپناه قانونی نداره قربانی هستش. مثلا داستان دختری هستش که 14 سالگی شوهرش دادن و موقعی که وضع حمل کرده پرستار تبریک گفته به پیرمردی که اونجا نشسته بوده که پدر بزرگ پسر به دنیا آمده، نوه‌دار شدی، و اون مرد با اخم گفته من پدر بزرگش نیستم، من پدرشم. و این برحال برمیگرده به اینکه دختران ما از 13 سالگی بر اساس قانون میتونن ازدواج بکنند و یا سن کمتر با اجازه دادگاه، و در این لایحه حمایت از خانواده اصلاحی نشده در این ماده خاص قانونی که وجود داره. یا داستان دیگه ای هستش از خانومی که شوهرش که فقط 5 سال با هم اختلاف سن داشتند، موقعی که این خانوم به 40 سالگی میرسه مرتب بهش اعتراض میکنه که تو پیر شدی، من هنوز جوونم، زن تازه میخوام، زن جوون میخوام، و به هر حال اون آقا میره و ازدواج مجدد میکنه. اون خانم دوم رو که هم جوانتر بوده، هم زیباتر بوده، هم پر انرژی تر بوده، میاره توی اون خونه و این خانم از شوهرش خواهش میکنه که حداقل این زن رو جلوی من نیار. و شوهر زندگی با این خانم و 5 بچه رو ترک میکنه و به همراه خانم جدیدش اصلا به یه مکان دیگه میرن و به نوعی زندگی اول رو فراموش میکنه. این نوع داستان ها بسیار زیاده و چون همون حمایت قانونی نیست از این زنانی که قربانی این نوع ازدواج ها هستند، متاسفانه حقی از این زنها گرفته نمیشه و مورد ستم هستند به نوعی. داستان دیگه ای هست که بچه تعریف کرده که مادرش خودکشی کرده به دلیل اینکه پدرشون هم همسر مجدد داشته و هم زن صیغه ای داشته. و یا دختری که از نمایندگان مجلس خواهش میکنه که دختران دیگه سرزمین ما رو قربانی قوانین مثل او نکنه، چون او فرزند زندگی اول هستش و به نوعی قربانی شده، قربانی هوسرانی پدرش شده. و همینطور 40 نوع داستان از این چیزاست و داستان خودکشی و متاسفانه ستمی که بر این زنها روا هستش بسیار زیاده توش.
خانم کاشفی، تا اونجایی که من اطلاع دارم گویا سال گذشته این 40 تکه در لندن رو نمایی شده و 13 فوریه شما اون رو به پاریس بردید و اونجا مورد نمایش قرار دارید. به نظر شما سفر کردن این 40 تکه در شهرهای اروپا چه تأثیری میتونه بر دیدگاه عمومی مردم نسبت به وضعیت بغرنج زنان ایرانی داشته باشه؟
لایحه حمایت از خانواده و اعتراضاتی که بهش شده یکی از اون نادر لایحه‌هایی هستش که تونسته به دلیل اعتراض‌های گسترده درونی که شده افکار عمومی بین‌المللی رو هم به خودش جلب بکنه. و در موارد بسیاری بوده که دولت‌های خارجی که آگاه شدند از مواد این لایحه مورد سوال قرار دادند مجلس شورای اسلامی رو. همینطور اتحادیه اروپا به دنبال رایزنی هایی که ما داشتیم با آقای لاریجانی به عنوان رئیس مجلس نامه نوشتند، ایشون پاسخ دادند و بعد دوباره پیگیری داره میشه. به این معنا به خاطر این فشارهای زیادی که بوده، هم توجه بین المللی و هم فشارهایی که آمده به دلیل این قوانین که نه مشکلات فعلی رو حل میکنه و نه وضعیت رو بهتر میکنه و به نوعی داره لطمه بیشتر میزنه به وضعیت زنان در ایران اگر این لایحه تصویب بشه، و به هر حال حکومت اسلامی به دلیل تعهدات بین المللی که داره موظف قوانین داخلیش رو بر اساس اون تعهدات یکی بکنه، خب این فشارهای بین المللی میتونه مؤثر باشه. الان دلیلی که 40 تکه داره در اروپا سفر میکنه اینه که عمر 2 مجلس رو پشت سر گذاشته این لایحه و نگرانی از این هستش که با نشست مجلس تازه‌ای که انتخاب خواهد شد در چند هفته دیگه، لایحه دوباره مورد بررسی و مطرح شدن در صحنه علنی مجلس قرار بگیره و با مشکلات بسیاری که درش وجود داره تصویب بشه، چون به هر حال 5 سال ازش گذشته و وضعیت قانونی برای زنان ما بسیار به هم ریخته است و احتیاج داره که اصلاح بشه. برای همین امیدواریم که با بالا بردن آگاهی عمومی بین‌المللی بتونیم با این فشارها و موارد پیشنهادی که خود فعالان جنبش زنان و وکلای ما به وجود آوردند که لایحه پیشنهادی و یا اونجاهایی که میشه اصلاحش کرد رو پیشنهاد کردند، با توجه به اینها یک لایحه حمایت از خانواده ما داشته باشیم که واقعا حمایت از خانواده و حقوق زن به صورت برابر در مقابل قانون بکنه.
و خانم کاشفی، مقصد بعدی 40 تکه رنجنامه زنان ایرانی کجاست؟
ما امیدوار هستیم که برای 8 مارس در پارلمان اتحادیه اروپا در بلژیک 40 تکه رو داشته باشیم و برای 13 مارچ در شورای حقوق بشر در ژنو. و این ما بینم 40 تکه خودش به تنهایی داره سفر میکنه، به نیویورک داره میره برای 29 فوریه اجلاس CSW که کمیسیون بررسی وضعیت زنان هستش، اونجا هم قراره در نیویورک نمایش داده بشه.
به صدای دیگر گوش میکنید، هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
کشته‌شدگان و مجروحان درگیری‌های ماه‌های اخیر در کشور سوریه روز به روز بالاتر می‌رود و در حالی که رسانه‌های خبری تصاویری از کشتار کودکان و زنان را منتشر می‌کنند، بشار اسد رئیس جمهور این کشور همچنان تمامی درهای مذاکره را بسته نگاه داشته. در این میان پروانه وحیدمنش، فعال حقوق بشر ساکن واشنگتن، در نامه خطاب به اسما اسد، همسر تحصیل کرده بشار اسد، او را خطاب قرار داده و نوشته است: اسما اسد، برای تو درباره فجایع سوریه می نویسم، چون تو همسر رئیس جمهور این کشوری و نام فامیلت را از این خانواده گرفته ای. اسما، تو مادری، چطور می توانی برای دختر و پسرت لالایی بخوانی در حالی که در شهر هومس مادرانی هستند که دیگر فرزندی ندارند؟ چگونه می توانی شبها کنار مردی آرام بگیری که هنرش شکنجه و قتل عام و کشتار است؟ به یادت می آورم روزهایی که برای آزادی و زندگی کودکان رکاب می زدی و کودکان سوری را کودکان خودت خطاب می کردی. پروانه وحیدمنش پشت خط تلفن ماست. خانم وحیدمنش، چی شد که تصمیم گرفتید برای خانم اسما اسد، همسر بشار اسد، رئیس جمهور سوریه نامه بنویسید؟
من خاطرات زیادی با ایشون داشتم. من تو دوره‌ای که تو سوریه تحصیل می‌کردم و بعدش با گروه زنان طرفدار صلح دوچرخه سواری می‌کردیم در خاورمیانه، سوریه، لبنان و اردن، خب ایشون رو ملاقات کردم برای بار اول و خیلی تحت تاثیر ایشون قرار گرفتم، بخاطر اینکه احساس کردم که واقعا متفاوت هستش از خانواده اسد و رژیم بعث سوریه. دنبال این هستش که یک سری تغییرات بنیادی رو در جامعه سوریه دنبال کنه. ولی وقتی که این کشتارهای واقعا فجیع رو در سوریه دیدم و با نامه ایشون به یک روزنامه انگلیسی روبرو شدم، اصلا شوکه بودم. تا مدتی اصلا باور نمی‌شد کسی که مدام تو اون سفرهایی که ما با ایشون داشتیم دم سوال می‌زد و اینکه دنبال این هستش که یک تساهل رو در جامعه سوری پیاده کنه، چطور میتونه بیاد و پشت شوهر باطلش باشه.
و خانم وحیدمنش، در این نامه سعی کردید چه پیامی رو به خانم اسما اسد برسونید؟
من فقط خواستم یادآوری کنم بهش که 5 سال پیش چی میگفت و دنبال چه چیزهایی بود. بهش یادآوری کنم که اون برای صلح اومد و رکاب زد. یادآوری کنم بهش که جلوی چشم ما وقتی که اسکورت‌هاش اجازه نمی‌دادن که بچه‌های روستایی بهش نزدیک بشن، بهشون گفت برید کنار و این بچه‌ها بچه‌های منن. من قشنگ جمله رو ازش شنیدم. و یک بچه‌ای بود که یه عقب مانده ذهنی بود، اومد و اسما اسد رو بوسید، اون هم بغلش کرد، بوسید و دست کشید رو سرش و با مادرش شروع کرد صحبت کردن و پرسیدن که مشکل بچه‌ت چیه. خب آدم وقتی این صحنه‌ها رو می‌بینه و بعد از اون وقت کشتارهای فجیع تو سوریه رو می‌بینه، بچه‌هایی رو می‌بینه که به صورت خانوادگی دارن کشته میشن، من فقط می‌خواستم بهش یادآوری کنم که تو اون اسما بودی، تو متفاوت بودی از اینها و تو یک مادری، چطوری میتونی وایسی و سیب از شوهرت حمایت کنی؟ فقط میخواستم این رو بهش یادآوری کنم.
خانم وحیدمنش، تلقی شما به عنوان زنی که مدتی در سوریه زندگی کردید از زنان سوری چی هستش و آیا فکر میکنید که اونها تونستن نقش واقعی خودشون رو در اتفاقات اخیر سوریه بازی کنن؟
اون موقعی که در سوریه تحصیل میکردم واقعا احساس میکردم که زنان سوری واقعا مشارکتی در جامعه ندارن و اون بخشی هم که هستن یا از خانواده های طبقه بالا هستن و یا بچه‌هایی هستن که حالا تحصیلاتی رو دارن ادامه میدن. واقعا حضور زنان چشمگیر نبود در جامعه سوریه، ولی با اتفاقات اخیر من احساس میکنم نقش زنان طبقه متوسط و حتی طبقه پایین خیلی بزرگه، اینکه اونها تشجیع میکنن خانواده هاشون و مرد هاشون رو و میان توی خیابون ها و کشته میشن و باز ادامه میدن. به نظر من یک نقش بزرگی هستش که اونها به عهده گرفتن، ولی من اون موقع که در سوریه بودم و درس میخوندم واقعا حضور مثل زنان ایرانی اصلا نبودن. زنان سوری به خاطر فضای سنتی که در جامعه سوریه حاکم بود من خیلی پیش رو ندیدمشون.
و تلاش‌ها و فعالیت‌های خانم اسما اسد به نظر شما تونسته تأثیری بذاره روی حرکت کردن زنان سوری و به جنبش درآوردن اونها؟
اگرچه خانم اسد تلاشش بی نتیجه نبوده و حتی رسمی بوده، حالا میتونیم مثل تلاش های فائزه هاشمی مثلا بگیریم در حوزه ورزش زنان، یک تلاش های رسمی بوده در قالب دولت سوریه. ایشون یک ارگانیزیشن ها و سازمان هایی رو تأسیس میکردن که برن و برای زنان و کودکان کار کنن، ولی باز به هر حال حرکتی بوده که انجام شده و میشه گفت که نتایجی هم داشته در جامعه سوریه.
و آیا شما منتظر هستید که جوابی از خانم اسما اسد دریافت بکنید و فکر میکنید ایشون به خاطراتی که شما به ایشون یادآوری کردید پاسخی خواهند داد؟
من دیروز از مسئول همون برنامه دوچرخه سواری خانم دتاریگان که دوست صمیمی خانم اسد هستن ایمیلی دریافت کردم و ایشون تو اون ایمیل زده بود که من میدونم که اسما داره زجر میکشه و این روزها خیلی روزهای سختی رو سپری میکنه، من میدونم که اون به خاطر بچه‌هاش و حفظ خانواده‌اش و به خاطر اینکه ممکنه حتی به کشته بشه، مجبور شده که حمایت کنه پشت بشار اسد واسه. ولی میفهمم که به هر حال شما هم منتظر بودیم که اون یک عکس العمل دیگه نشون بده. مطمئنم که جوابی نخواهم گرفت و فکر میکنم که فقط شاید اگر بخونه، اگر ببینه اون مطلب رو، خیلی با وجدانش مشکل پیدا خواهد کرد.
تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.
ساعت 14:30، این صدا صدای رادیو فرداست. هیئت بلندپایی از بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی وارد تهران شد. فرمانده سپاه پاسداران میگوید رزمایش اخیر پس از رصد دقیق تجربیات آمریکا در کشورهای همسایه طراحی شده است. اتحادیه اروپا امروز درباره وام 130 میلیارد یورویی به یونان تصمیم گیری می کند. بعد از ظهرتون بخیر، الهه روانشاد هستم با 4 دقیقه خبر. برای دومین بار در طول 20 روز گذشته، هیئت بلندپایه آژانس بین المللی انرژی اتمی برای مذاکره با مسئولان هسته‌ای جمهوری اسلامی صبح امروز وارد تهران شد. هرمان ناکایرتس که ریاست این هیئت را در سفر 2 روزه به تهران بر عهده دارد، پیش از سفر به خبرنگاران گفت بالاترین اولویت همچنان وجود احتمال ابعاد نظامی در برنامه هسته‌ای ایران است. ایران همواره تاکید کرده است که فعالیت‌های اتمی‌اش مقاصدی صلح‌آمیز دارند. محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران می‌گوید ایران پاسدار امنیت تنگه هرمز است و مسئولیت هر گونه برهم زدن این امنیت بر عهده کشورهای متجاوز خواهد بود. به گزارش خبرگزاری فارس، فرمانده کل سپاه پاسداران که در حاشیه رزمایش والفجر در اطراف یزد سخن می گفت، در مورد رزمایش‌های اخیر نیروی زمینی سپاه گفت که این تمرین‌ها طراحی‌های دفاعی در سواحل خلیج فارس است که تهدیدات دشمنان علیه جمهوری اسلامی بیشتر از آنجا محتمل است. محمد علی جعفری، طراحی تاکتیک‌های این رزمایش پس از رصد دقیق تجربیاتی است که آمریکا در کشورهای همسایه داشته و گفت که کلیه اقدامات به منظور خنثی‌سازی آن انجام شده است. مرحله اصلی رزمایش نیروی زمینی سپاه پاسداران با نام والفجر از امروز در اطراف یزد آغاز شده است. نشست وزیران اقتصادی اتحادیه اروپا برای رأی‌گیری در مورد اعطای وام 130 میلیارد یورویی به یونان عصر امروز در بروکسل برگزار می شود. به رغم مخالفت بسیار گسترده شهروندان یونان با تمهیدات ریاضتی که لازمه دریافت این وام است، حکومت این کشور اخذ این وام را تصویب کرده است. این وام بخشی از بسته کمکی به یونان است که از جمله شامل بخشودگی قسمتی از بدهی های این کشور به بانک‌ها و مؤسسات خصوصی هم می شود. ویلیام هیگ وزیر امور خارجه بریتانیا و مارتین دمپسی رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا از اسرائیل خواستند به ایران حمله نکند. رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا در مصاحبه با شبکه تلویزیونی CNN روز یکشنبه گفت اسرائیل از توان حمله به ایران برخوردار است. وی افزود هر حمله‌ای فقط می‌تواند برنامه اتمی ایران را شاید برای چند سال به تأخیر بیاندازد. وزیر امور خارجه بریتانیا نیز در مصاحبه‌ای با BBC گفت در شرایط فعلی برای اسرائیل کار عاقلانه‌ای نیست که حمله نظامی به ایران را به مورد اجرا بگذارد. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان روز یکشنبه گفت دولت ائتلافی وی و اپوزیسیون این کشور موافقت کردند که یواخیم گاوک، فعال سابق حقوق بشر آلمان شرقی، را به عنوان نامزد ریاست جمهوری آلمان معرفی کنند. عزیزان شنونده، فرصت بیشتری نداریم، از شما دعوت میکنم که به ترانه‌های محلی گوش کنید.